شنیدنه. در این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم به مدت حدود 12 دقیقه شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. لویی ماسینیان اسلام شناس و شرق شناس فرانسوی قرن 20 بود که در ایران شناسی نیز نام‌آور است. تحقیقات و آثار او درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و تصوف و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. لویی ماسینیان را می‌توان بنیانگذار مطالعات مربوط به تصوف اسلامی و ایرانی دانست. در این برنامه با او و آثارش بیشتر آشنا می‌شویم. لطفاً با ما همراه باشید. لویی ماسینیان اسلام شناس، محقق تاریخ و خاورشناس نامدار فرانسوی در 25 ژوئیه 1883 در نوژان فرانسه به دنیا آمد. پدرش فرناند ماسینیان یک نقاش و مجسمه ساز بود. لویی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی را در کشور خود گذراند و با زبانهای عربی، فارسی، آلمانی و انگلیسی آشنا شد و در 2 مؤسسه علمی کالج دو فرانس و مؤسسه مطالعات عالیه سوربن به تدریس مشغول شد. عضویت وی در بنیاد فرانسوی باستانشناسی که در قاهره به پا شده بود او را با کشورهای اسلامی آشنا کرد و این آشنایی موجب مسافرتهایی به مصر، عراق، سوریه، ایران، الجزایر و حجاز شد. ماسینیان چند سال از 1919 تا 1945 در کالج دو فرانس تدریس جامعه شناسی اسلامی را به عهده داشت و از سال 1932 به بعد موضوع اسلام شناسی را نیز در مدرسه مطالعات عالیه بر درس پیشین افزود. در طی مسافرت‌هایش به مشرق زمین یک سال در دانشگاه قدیمی مصر به تدریس پرداخت و موضوع دروس وی تاریخ اصطلاحات فلسفی بود. در حفاری‌های عراق برای کشف قصر الاخضر نیز حضور و مشارکت داشت. او در سوریه به پژوهش درباره فرقه نصیریه همت گماشت و در اثر مطالعه کتاب تذکرة الاولیاء اثر شیخ عطار به پژوهش در زندگی حسین ابن منصور مشهور به حلاج دلبستگی پیدا کرد. لویی ماسینیان دکترای ادبیات داشت و از 35 سال ریاست کرسیه جامعه شناسی اسلامی را در کالج فرانسه و 30 سال ریاست مؤسسه تبلیغات ایرانی را در مدرسه مطالعات عالی سوربن بر عهده داشت. ماسینیان در رشته ادبیات عرب نیز مدرک داشت و ادبیات فرانسه را از بهترین ادیبان فرانسه آموخته بود. او همچنین دارای لیسانس ریاضی و دیپلم مطالعات عالی در ادیان بود. زندگی در الجزایر، مراکش و مدت کوتاهی در مصر او را به خوبی با ادبیات عرب و زندگی مسلمانان آشنا کرده بود. تحقیقات و آثار لویی ماسینیان درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. سال 1930 میلادی بود که لویی ماسینیان پس از شرکت در همایش شرق شناسی در باکو از طریق رشت وارد ایران شد. از خراسان که منطقه اصلی نگهداری اسناد مربوط به حلاج است دیدن کرد و مدتی را در فارس و شیراز گذراند. او دوباره در سال 1934 برای افتتاح فرهنگستان به ایران دعوت می شود. ولی چون افتتاحیه با تأخیر برگزار شد وی نتوانست بماند و در مراسم شرکت کند. او در سال 1940 برای عضویت در فرهنگستان ایران انتخاب شد. در همین دوره بود که به عنوان استاد افتخاری دانشگاه تهران انتخاب شد. از این تاریخ به بعد ماسینیون دیگر به ایران باز نگشت تا اینکه در سال 1962 مراسم بزرگداشتی برایش برگزار شد که هنری کوربن همکار وی نیز در آن حضور داشت. یکی از دفعاتی که او به ایران آمده بود مصادف بود با سقوط دولت مصدق. یکی از ویژگی‌های اخلاقی ماسینیون سراغ گرفتن و گفتگو با استادان و روشنفکران دربند بود. از این رو بعد از ورود به ایران برای دیدن دکتر غلام حسین صدیقی به زندان رفت و شرایط آزادی او را فراهم کرد. آخرین تحقیقات وی به دو شخصیت محبوب شیعه یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها و سلمان فارسی اختصاص داشت. رابطه ماسینیون با ایران همیشه رسمی بود و هنگام ورود همیشه از سوی مقامات رسمی مورد استقبال قرار می گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ماسینیون یک اسلام شناس بود که اسلام را نه به صورت سطحی بلکه عمیقاً شناخته و توانسته بود بُعد تازه‌ای از اسلام را به غرب معرفی کند. ماسینیون مستشار پاپ پیوس 11 و 12 بود و در نوشتن منشور دوم واتیکان که در آن اسلام به رسمیت شناخته می شود نقش مهمی داشت. او به صورت گسترده به اسلام شناسی پرداخت. از باستان شناسی اسلامی گرفته که از مدت‌ها در عراق مشغول آن بود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام. وی درباره نهادهای سیاسی اسلام، نظریات فلسفی و کلامی، فرقه‌های اسلامی، ملل و نهله‌های اسلامی، خاصه گرایش‌های باطنی اسلامی مطالب عمیقی دارد. ماسینیون به گفتگوی بین ادیان و تمدن‌ها معتقد بود و تمام فعالیت‌های خود را بر مبنای دردها و آلام خود قرار می‌داد. او با تمام توان از این اندیشه خود دفاع می‌کرد. او به آزادی بسیار اعتقاد داشت، چه آزادی فردی و چه آزادی جمعی. در واقع او یک مسیحی بود که به شناخت و شناساندن اسلام همت گماشت و گفتگو را راهکار آرامش در دنیای پرآشوب امروز می‌دانست. او می‌گوید از زمانی که مسیحی شدم تمام زندگی‌ام به حرکت و عمل تبدیل شد و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. من نه موقعیت طلب هستم نه مجادله طلب، اما باید بگویم در دوستی و شرافت باید به هر قیمت پاک و صادق بود. ماسینیون در قاهره از طریق مطالعه آثار فریدالدین عطار با حلاج آشنا شد و برای همیشه شیفته او شد و آثار بسیاری در شرح آثار و احوال او منتشر کرد. از آثار او میتوان کتاب بررسی ریشه های فنی عرفان اسلامی و کتاب تفکرات در بنای اولیه تجزیه نحوی در زبان عرب را نام برد. همچنین کتاب سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسلام در ایران که این کتاب درباره سلمان فارسی نوشته شده و دکتر علی شریعتی آن را به فارسی برگردانده است. ماسینیون در نگارش دائرة المعارف اسلام نیز شرکت داشته و به عنوان نمونه مقالات تصوف، قرامته و حسین ابن روح در دائرة المعارف از اوست. کتاب التواسین اثر حسین ابن منصور حلاج را هم ماسینیون به چاپ رسانده است. سرانجام لوی ماسینیون در 31 اکتبر 1962 در فرانسه به درود زندگی گفت. برای او مراسم بزرگداشتی در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در مرداد 1386 برگزار شد. بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همزمان با 14 جشنواره بین‌المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می‌کند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
از پخش رادیو فرهنگ اوقات خوب و خوشی رو برای شما عزیزان شنونده آرزو مندیم. خب دعوت میکنم که شنونده سفرنامه خوانی باشید به مدت حدود 13 دقیقه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من مهدوی هستم. در روزهای گذشته با سفرنامه خوانی در خدمتتون بودم و الان با ادامه کتاب در خدمت شما هستم. روز چهارم مسیر به سمت تنگ بوچه با ارتفاع 3860 متر بود. وزش باد کمی بیشتر شده بود. در بین راه برای خوردن چای به داخل یک رستوران کوهی رفتم. یک دختر و سه پسر جوان که هر کدام از یک گوشه دنیا آمده بودند بر سر میزی نشسته و غذا می‌خوردند. به هم سلام کردیم، دعوتم کردند که با آنها بنشینم. سپس با هم به سمت تنگ بوچه به راه افتادیم. تجربه بسیار خوبی بود. گاهی اوقات داشتن همراه در مسیر لطف خاص خودش را دارد. ساعت 2:30 بعد از ظهر در حالی که برف شروع به باریدن کرده بود به تنگ بوچه رسیدیم. منطقه کوهستانی با 5 خانه برای اقامت کوهنوردان و یک معبد بزرگ که هر روز ساعت 3 در آنجا مراسم خاصی برگزار می شد. کوهنوردانی که به قصد تنگ بوچه به راه می افتادن سعی می کردن تا قبل از ساعت 3 خودشان را به آنجا برسانند که متاسفانه آن هفته معبد تعطیل بود. در ارتفاعات معمولاً اتاقها و تختها از قبل توسط راهنمایان تورها رزرو می شد. من این کار را نکرده بودم و مستقیم به اقامتگاهی رفتم که آقای بدری آدرس آنجا را داده بودن. یک راهنمای نپالی هم در بین راه اسم آنجا را به من گفته بود. صاحب خانه در ابتدا گفت که همه اتاقها پر است و تنها یک اتاق موجود است با 2 تخت که یک تخت آن را پسری ژاپنی اجاره کرده است. به لطف خدای مهربان و در نهایت آشناییشان با آقای بدری باعث شد که یک اتاق یک نفره را برایم مهیا کنند. البته در آن ارتفاع اتاق به معنی اتاقکی چوبی با یک تخت چوبی و ابری که به عنوان تشک بر روی تخت گذاشته شده بود. جالبتر از همه حمام کردن در آن ارتفاع بود. تکنولوژی حمام آب داغ شامل یک سطل نسبتاً بزرگ بود که ابتدا آب را بر روی آتش داغ می کردن. سپس داخل سطل می ریختن که نزدیک حمام بود و توسط یک لوله به دوش می رسید. شب را در رستوران اقامتگاه به همراه کوهنوردان دیگر به گفتگو و خوردن سوپ و غذای گرم می گذراندیم و بعد هم خوابی راحت. نوردان برای صعود به منطقه از راهنما و باربر محلی کمک می گرفتن. من باربر نداشتم و کوله پشتی بزرگ و سنگینم را خودم هم می کردم. راهنما هم نداشتم چون مسیر پا خورده بود و کوهنوردان هم در حال تردد بودن. روز پنجم مسیر به سمت فریچه در ارتفاع 4200 متری بود. با بچه‌ها به راه افتادیم. مناظر آن منطقه منحصر به فرد بود و مختص به ارتفاع هیمالیا. مسیر کوهپیمایی از روز قبل بسیار راحت‌تر اما طولانی‌تر بود. بعد از ظهر به فریچه رسیدیم. اتاق گرفته و خودمان را به جلسه رساندیم که در مورد صعود به ارتفاع بالاتر از آنجا بود. اطلاعاتی مربوط به مشکلات احتمالی تنفسی و شرایط صعود و آشنایی با منطقه. همه چیز استثنایی بود. از ساعت 6 تا 7 غروب برف بارید. هوای سرد حال آدم را حسابی جا می آورد. بعد از کمی پیاده روی و دیدن آن منطقه و نشستن به دور آتش به سالن بزرگ پناهگاهی که در آن اتاق گرفته بودیم رفتیم. پس از تاریک شدن هوا همه در سالن غذاخوری جمع شده و وقتمان به آشنایی و صحبت با کوهنوردان دیگر گذشت. روز ششم در فریچه ماندم. بچه‌ها صبح روز برای هم هوا شدن به قله در همان نزدیکی رفتند. مقصد لوبوچه در ارتفاع 5100 متری بود. دوستانم می‌خواستم برای هم هوا شدن در طی دو روزی مسیر را رو بپیمایند و شب اول در دوکلا با ارتفاع 4600 متری توقف کنند. بنابراین من زودتر و به تنهایی راه افتادم. بعد از یک ساعت پیاده روی دوکلا در داخل شیب دره نمایان شد. زمانی که با آنجا رسیدم با صاحب تنها رستوران موجود که مردی بسیار مهربان بود آشنا شدم و وقتی فهمید ایرانی هستم خوشحال شد. گروه زنان کوهنورد ایرانی را که سال قبل به قله 7000 متری پوماری صعود کرده بودند میشناخت و خاطرهای خوشی از آنان به یاد داشت. ساعتی استراحت کرده دوباره به راه افتادم. مسیر کاملا سربالایی بود اما با شیبی کند و ملایم. از طرفی دوروبرم آنقدر زیبا بود که خستگی را حس نمی کردم. دور تا دورم پوشیده از کوههای صرف به فلک کشیده بود و من هم بسیار آرام صعود می کردم تا هم هوا شوم. در بین راه با یک گروه کوهنورد نپالی که به پایگاه ابتدایی اورست می رفتند همراه شدم و با آنان به قبرستان کشته شدگان اورست رفتیم. بقیه مسیر در خمبو ولی ادامه میافت و بعد از اینکه به بلندترین قسمت منطقه رسیدم ادامه راه به شکل دره‌ای که با کوههای عظیم احاطه شده بود نمایان شد. آنجا زیباترین عجایب خلقت را دیدم. پرندگانی که در آن ارتفاع زندگی می‌کردند و کوهستان با تمام عظمت و اقتدارش، همین کوهستانی که اگر خدا قرآن را بر آن نازل می‌کرد تاب نمی‌آورد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی
آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
نم برف میبارید و من تنهای تنها بودم. غیر از خدا هیچ کس در آنجا نبود. ساعتها در مسیر خمبو به تنهایی کوه پیمایی میکردم. نه کسی از جلو نمایان بود و نه از پشت سر. زبانم قادر به بیان آنچه که دیدم و تجربه کردم نیست. در سکوتی قدم بر میداشتم که به من اجازه اندیشیدن میداد و در آن فضا از همه جا منفک بودم. از چپ و راست کوههای سر به فلک کشیده نمایان بود. بعد از ظهر بود که به لوبوچه رسیدم. منطقه بی نهایت زیبا و به طوری غیر قابل باوری سرد. اول به پناهگاهی رفتم که بسیار شیک و مجهز بود. انگار در شهر ساخته شده بود. شبی 15 دلار. فکر کردم کمی گران است و قیمت آن به دلار بود. به دنبال جایی دیگر در آن حوالی گشتم. همه جا پر بود. البته یک اتاق در ته یک راهروی اقامتگاه خالی بود و آنجا را اجاره کردم و هیچ پنجره‌ای هم نداشت. پس از چند دقیقه وقتی چشمم به تاریکی عادت کرد، متوجه یک قطعه گوشت بزرگ شدم که به دیوار راهرو آویزان شده بود و اگر نیمه شب چشمم به آن می‌افتاد در جا سکته می‌کردم. تصمیم گرفتم پول بیشتری بپردازم و شب را راحت بخوابم. ناگفته نماند که آن اقامتگاه گرانتر کاملا پیشرفته بود و اتاقی گرم کف موکت شده و تخت خوابی نرم با پتوی گرم داشت. با کوهنوردان دیگر خیلی زود هم صحبت شدم و دوستان خوبی پیدا کردم. اما به دلیل خستگی آن شب خیلی زود به خواب رفتم. صبح روز هشتم به سمت گوراکچپ در ارتفاع 5180 متری به راه افتادم. مسیر طولانی و یک نواخت بود و حسابی خسته شدم. نشانه‌ای بود تا بدانم بدنم ضعیف شده است. حدود ظهر بود که به گوراکچپ رسیدم. تا فرصتی بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا حافظ.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
از پخش رادیو فرهنگ و بخش شبانگاهی برنامه ها در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد.